السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم میدهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو در این شام جمعه تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
محمد و جل. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری سید سالار شهیدان رو به ساعت مقدس آقا امام زمان و به همه شما عزاداران شیعیان، انشاءالله از این سفره‌ای که برای ما گسترده شده بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم انشاءالله. بحثی رو که من امشب خدمتون تقدیم خواهم کرد یه قدری درباره فضای آخر از زمان، اون چیزی که در روایات بیان شده به مناسبتی که حالا شام جمعه است و متعلق به امام زمان بوده، یه قدری تو این فضا با هم صحبت کنیم ببینیم که چه اوضاعی هست و چه کاری ما باید انجام بدیم. صدا خوبه؟ شما صدا خوب دارید؟ صدا کمه، یه قدری صدا رو بیشتر کنید. من صدام حالا یه قدری زمان میبره تا صدای من تونش بیاد بالاتر. شما از دستگاه و سیستمتون کمک بگیرید صدا به من بدید. ما وقتی در روایات آخر از زمان نگاه میکنیم، یکی از نشانه های آخر از زمان در روایات فراگیر شدن فساد و فحشا در کل عالم است. اینقدر این مسئله واضحی هست در روایات که اصلا کلید واژه فساد و فحشا در آخر الزمان در روایات زیاده. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. یکی از تعابیری که درباره امام زمان تو روایات میبینید اینه که آقا جان من وقتی ظهور میکنن یملع الارض عدلا و قسطا، زمین رو پر از عدل و قسط و داد و عدالت و خوبی میکنن. زمینی که ملعت ظلمن و جورا، قبلش پر شده، مملو شده، پر شده از ظلم و جور و فساد و فحشا. زهر الفساد و فی البر و البحر، از خصوصیاتی که برای آخر از زمان شما تو دعای عهد میخوانید همینه که خطاب به امام زمان عرض میکنیم آجان زهر الفساد و فی البر و البحر، فساد اینقدر زیاد شده که دیگه ظاهره در خشکی و در دریا، یعنی در کل عالم فساد فراگیر شده. خیلی نیاز به اثبات این مطلب نیست، یعنی چشممون رو که باز کنیم میبینیم هم فسادهای انسانی و هم به هم ریختگی این عالم به خاطر فسادهای ما انسانها. زهر الفساد و فی البر و البحر. ادامه شو بگید. به ما کسبت عید ناس. اگر میبینیم از نشانه های آخر از زمان زلزله، کسرت زلزله هست، کسرت زلزله وقتی ما تو روایات دیگه نگاه میکنیم دارد که اذا کثر الزنا کثر الزلازل، وقتی زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه. اثر وضعی گناه اینه که سال و ماه و اینا به هم میریزه، بارانهایی میاد سیل آسا میشه، برف زمانی که باید بیاد نمیاد، اول بهار که میخواد شکوفه بزنه شروع میکنه هوا سرد میشه. این تغییر در کائنات، این تغییر، این یه نوع فساده. فساد یعنی یه چیزی جای خودش نباشه، اینو میگم معنای فساد. عدالت یعنی وضع الشیء فی محله، هر چیزی رو سر جای خودش اگه باشه میشه عدالت، اگر نباشه هر چیزی سر خودش میشه جای خودش میشه چی؟ فساد. اینکه فساد در زمین ظاهر میشه همینه. این چندین سال قیمت گردو رفت بالا به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اول بهار که میخواست گردوها مثلا شکوفه بزنه هوا سرد میشد سرما میزد. این یعنی به هم ریختن این عالم، یعنی خودش یه نوع فساد در این عالم. خب این به خاطر چیه؟ زهر الفساد به ما کسبت عید الناس. وقتی زلزله، وقتی زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه، وقتی گناه زیاد بشه تو دبالا و تو تزرجون و تو سونیج و تو پیست سخود و اینا، خب اثر اون گناهایی که اونجا میشه برکت از اونجا برداشته میشه، به هم میریزه سیستم. اینا چیزهاییه که تو آخر از زمان تو روایات ما براش بیان شده. این در عالم کائنات. تو ظواهر انسانی از حیث حکومت‌ها شما نگاه کنید چه ظلم و ستم‌هایی داره به عالم. تو این عالم هم کشورهای استعمار برای مردم خودشون چه ظلم و ستم‌هایی دارن می‌کنن که حالا نمونه‌اش رو دارید می‌بینید. بعد از دو سه ماه هنوز نتونستن کنترل کنن، تابستان داغ رقم خورده براشون تو مهد کفر و مهد خدمت شما عرض می‌شود شیطنت و تو کشور شیطان بزرگ دارید می‌بینید با مردم خودشون چجور تعامل می‌کنن و ستم‌هایی که در کل عالم دارن می‌کنن. 5-6 سال مردم یمن روز و شب آرام ندارن، سوریه 7-8 سال، عراق ببینید چه وضعیه، افغانستان روزی نیست که انفجار نداشته باشیم، این منطقه خاورمیانه درگیر ظلم ستمی که دستای ایادی دارن بر سر مردم مسلمان میارن. از حیث اقتصادی، فسادهای اقتصادی که در کل عالم شما دارید میبینید، نمونهش حالا تو کشور خودمون هم داریم میبینیم، حالا که دستگاه قضا ما قدری جدیت به خرج داده هر روز تو اخبار میبینیم، یا دادگاه یا خبر جدید اختلاس یا خرابکاری هایی که شده، فسادها از پایین هم برو تو بالا. این اخبار آخر الزمان ها یعنی خیلی نیاز به اثباتش نیست، یه ذره چشم و گوشمون رو باز کنیم از هر رقم فساد و فحشای اقتصادی و غیر اقتصادی و ظلم و ستم به مردم و مستمندا و تجاوز به کشورها و حریم کشورها رو نقض کردن و یهو مثلا تو بیروت یه انفجار میشه، ببین چقدر تحت تاثیر قرار میگیرن، چقدر کشته میشن، چقدر مسئله معیشت مردم تحت تاثیر قرار میگیره. همون روز تو نجف چند تا انبار، مثلا انبار مواد غذایی منفجر میشه، تو امارات همینجور. چه خبره تو عالم؟ چه اتفاقایی داره میفته؟ این همون ظهور فساد و فحشاه. فحشاهای خدای نکرده منافی با عفت که خدا انشاءالله هممون رو حفظ کنه از این بلاهای آخر از زمانی، از فتنه های آخر از زمانی داره بیداد میکنه. این فضای مجازی که دشمن درست کرد و تحفه‌ای بود که به خورد همه ماها داد، این که روایت می‌فرماید در هر خانه‌ای فساد وارد می‌شود، نمونش همینه. نمونش همینه که تو همه جیب هممون هست و یک وسیله‌ای که اقتضاء فاسد شدن به تمام معنا رو داره و فقط کافیه یه ذره من گوشم به جنبه، یه ذره بخوام حوض کنم برم تو فضای فساد، درسته یا نه؟ تو همه خونه هم نفوذ کرده. این چهره آخر از زمانه که تو روایات هم بیان شده، ظهور و بروز فساد تا کف دست ما اومده. کافیه یه برنامه تلگرام و یه بسته اینترنتی داشته باشی، هیچ دیگه هم نمیخواد. هر باری شما صفحه تلگرام رو باز میکنی اومده دیگه، شبکه ها و کانال هایی که بره توش آدم پاش میلغزه. چقدر امام میخواد که اینا رو نری داخلش؟ برنامه شریطش همینطور، برنامه های دیگرش همینطور. بنده ای که با فضای مشاوره درگیر هستم هفته یا نگم روزی، هفته ای نیست که از این خیانت ها، از این فساد ها، از این فحشا ها، شبکه ماهواره ای که 24 ساعت داره فیلم های سریال های با زبان فارسی و کیفیت بالا میسازه و هدفش ترویج خیانت در خانواده، ترویج فساد، ترویج آزادسازی و عادی سازی قبلا روابط دختر و پسر بود، الان دیگه برو بالاتر که من دیگه شأن منبر و مجلس بالاتر اینه که بگم چه خبرهایی، خودتونم کمومیش بلدید. این فضای آخرالزمانیه که تو روایات بیان شده، زهر الفساد فی البر والبحر، داریم میبینیم. دست ساز بشری هم هست، به ما کسبت عید ناس. این بلایی که الان کل دنیا رو گرفته، ما جنگ داشتیم، جنگ جهانی اول و دوم، تقریبا اکثریت کشورهای دنیا درگیرش بودن و خیلی هم آمار تلفاتش بالا بوده، بالاتر از این چیزیه که الان این ویروس کرونا ایجاد کرده. ولی این نوع تهاجم به دنیا، حالا با یک ویروسی که خیلی احتمال میدن دستاز باشه و در عالم به خاطر اهدافی پخش شده، فراگیر شده و خیلی زندگی ها رو تحت تاثیر قرار داده، خیلی ها مریضیش، خیلی اعتقادات، خیلی اقتصادی، همه چیز رو میبینید درگیر کرده، فضای علمی، فضای اقتصادی، فضای، ببینید اینا خبرهای آخر از زمانیه که 1400 سال پیش ائمه برامون بیان کردن. زمانی میاد که فساد مملو میشود در جهان، این هست، داریم میبینیم. خیلی هم نیاز به اثبات گفتیم، بگید نداره، میبینیم، چشممونو باز کنیم داریم میبینیم. کافیه شما یک سری برید بیرون تو همین شهر یزد دارالعباده، قابل مقایسه با 10 سال پیش هست. حالا اینجا که خوبه، برید تهران، برید اصفهان، برید تبریز، برید جاهای دیگه. تازه این کشور اسلامی که تنها کشوری است که مسئله حجاب درش الزامیه، جای دیگه که حجابم الزامی نیست و برید فسادا و فحشاهاشو ببینید. خیالم نکنید جای دیگه از ایران بهتره، تازه ایران گلشه، هم تو مسائل اقتصادی، هم تو مسائل فساد و فحشای منافی با عفت، ایران گلشه، جای دیگه هزاران بار بدتر از ایرانه. بعضیا یک حس خود تحقیری متاسفانه دارن، خودمون رو تحقیر میکنیم، هرچی بدی خیال میکنیم ما ایرانی ها داریم. نه، کشورهای دیگه هم هست، نمونهش رو شما تو آمریکا میبینید، حتی کشور ژاپن و نمیدونم چین و کره و اینا هم که خیلی تو سر ما میزنن، اونجا هم خبرهای فسادهای اقتصادی و فسادهای جنسی و ایناش دیگه بیداد میکنه، هر از شنگای خبرش به اون میرسه. کشورهای عربی، حاشیه خلیج و عربستان و عراق و حتی خود عراق، سیستم اداریش رو چنان بعد از صدام چینش کردن، اساتید ما جز کسایی بودن که ارتباط مستقیم داشتن، یک سیستم فساد انگیز اقتصادی. من با مردم عراق خوب در تعاملم، یکی از اساتیدی که از رفقا هم هستن خودش عراقیه، با هم خیلی صحبت میکنیم. یک سیستمی که اصلا هیچ کاریش هم نمیشه بکنن، بعد از صدام به دستور مستقیم آمریکا و سفارت آمریکا یک چیدمانی کردن سیستم حکومتی عراق رو که اصلا نمیشود فساد توش در نیاد، اگه فساد اقتصادی توش در نیاد تعجبه. عربستانش بدتر، اماراتش، بحرینش، همه یک کشورها درگیرن، ترکیه، حتی روسیه، چین، همه فساد عالمگیر شده، فقط مختص به ایران نیست، ما خبرهای ایران رو فقط میشنویم، جای دیگه هم هست. خب این یک روی سکه آخر از زمانه که حالا من حدود 10 دقیقه تلاش کردم به شما نشون بدم. اما برادران عزیز، همه واقعیت آخر الزمان فسادهاش، بگید نیست. همه واقعیت آخر الزمان که فسادهاش نیست. روایاتی که درباره فساد آخر الزمان هست، بله داریم روایات و داریم میبینیم، اما همه واقعیت آخر الزمان فسادش نیست. در مقابل این زشتی ها، در مقابل این فساد ها، در مقابل این ناملایمات، صحنه های زیبایی رو هم در آخر الزمان تو روایات ما ترسیم کرده که اونها رو هم ما میبینیم. اگر ما فقط روایات فساد رو ببینیم، اگر فقط عینک بدبینی بزنیم و صحنه‌های زشت آخر الزمان رو ببینیم، اثر تربیتیش اینه که میگیم آقا همه جا دیگه فساد شد، ما هم پس جز این قافله فساد انگیز بشیم دیگه، آب همه جا رو گرفته دیگه، ما هم غرق بشیم. اثر این عینک بدبینی، اثر این تعمیم فساد به کل عالم حواسمون باشه. یو خیال نکنیم فقط این چهره آخر الزمانه، نه، یه چهره زیبایی هم تو روایات برای آخر الزمان بیان شده. آخر الزمان همش زشت نیست، صحنه های زیبایی داره. اصلا در علوم اجتماعی ثابت شده هر وقت هر جای یه گروهی فساد بپا کنن، در مقابلش یه گروهی هستن که می ایستن، با این فساد مقابله میکنن. در طول تاریخ هم بوده، وقتی جبهه باطلی به سردمداری شیطان شکل میگیره، قطعا در مقابلش جبهه حقی هم هست ولو محدودتره. ببینید در طول تاریخ، صفحه تاریخ رو که شما ورق میزنید، ببینید در طول تاریخ جبهه باطل همیشه قوی تر بوده، غیر از موارد بسیار نادر و انگشت شمار در یک مقطعی که جبهه حق غلبه پیدا کرده، اونم خیلی مدت کوتاه. در طول تاریخ جبهه باطل، جبهه فساد، جبهه زشتی ها همیشه غلبه بوده، ولی اینطور نبوده که فقط اون باشه، در مقابلش جبهه حق و زیبایی هم بوده. پیامبرها درست افراد محدودی دورشون می اومدن، اما اونایی که می اومدن قوی بودن در کنار پیامبرها. صحنه عاشورا تقابل جبهه حق و باطله، تقابل جبهه زیبایی ها و زشتی هاست، تقابل جبهه فساد و عدله. درست از حیث کمیت با هم موازنه نداره، 72 نفر در مقابل 30,000 نفر، یعنی تقریبا هر یک نفری 500 نفر 600 نفر در مقابلشه. درسته؟ تقابل کمیتی و نسبی نداره، اما هست. جبهه زیبایی ها خیلی زیباست، اینقدر زیباست که من یادم سال قبل عرض کردم هیچ لکه سیاه که هیچ لکه خاکستری هم نمیتونی توش ببینی، اینقدر زیباست. ما رأیت الا جمیلایی که حضرت زینب سلام الله علیها تو کاخ عبیدالله می فرماید، به واقع تو جبهه زیبایی هایی که سردمداری ابی عبدالله داره، هیچ چیز غیر از زیبایی نیست، هیچ چیز غیر از جمال نیست. خب حالا تو آخر الزمان هم همینطور. درست زهر الفساد فی البر و البر یملأ الارض ظلما و جورا، درست این، اما همش این نیست. در مقابلش می‌بینیم صحنه های زیبایی هم وجود داره. تو این محیط فسادی که هست، این دشمنان ما وقتی حالا نمونش اومدن سلفی ها رو ایجاد کردن، داعشی ها رو ایجاد کردن، به چه نیتی ایجاد کردن؟ ایجاد کردن که خاورمیانه رو یکسره همش رو زشت کنن، اسلام رو زشت جلوه بدن. اما چه اتفاقی افتاد؟ در مقابل این داعش نگاه کنید، ببینید چه نیروهای زیبا، چه نیروهای زبده، چه ایمانهای قوی، چه گلهایی خلق شد، چه صحنه‌های زیبایی خلق شد. داعش خیلی فساد کرده، خیلی صحنه‌های زشتی رو در آخر الزمان ایجاد کرده، اما در مقابلش ببینید چه زیبایی های خلق شده. اصلا هستن در آخر الزمان. یه عده یوتعون للمهدی سلطانا، باید زمینه حکومت امام زمان رو فراهم کنن، باید این زمینه رو بچینن. خب اینا چه کسانی هستن که میخوان زمینه حکومت امام زمان؟ باید یه کسایی باشن که همسنخ امام زمان باشن. خب اینا پس معلومه یه انسانهای پاکی هستن، یه انسانهای زبدهی هستن که تو دل همین فسادها رشد کردن. هرچه فساد و فحشا بیشتر بشه، قوه ایمان کسانی که مقابل اینها هستن قوی تر میشه، چون میخوان با اینا مقابله کنن. هرچی داعش قوی تر بشه تو فساد، قوی تر بشه تو زشتی ها، کسایی که میخوان باشون مقابله کنن خیلی زیبایی های عجیب و غریبی رو خلق میکنن. شما تو جنگ تحمیلی ما نگاه کنید، کل دنیا بر علیه ایران می جنگید، کیا اومدن پای کار ایستادن؟ یه عده قلیلی، همه مردم ایران که درگیر نشدن، یه عده‌ای که احساس وظیفه کردن، یه عده‌ای که ایمان در وجودشون کذبر الحدید، مثل پاره های آهن ایمانشون محکم بود، مثل کلجبل راسخ. اینا تعابیریه که برای آخر الزمانی ها هست، کلجبل راسخ لا یحرکه العواصف، گردبادها و طوفانها اونا رو از جا نمیتونه بکنه، اینقدر ایمانشون قوی. درست محدود بودن، درست کمه، درست یه کشوریست با اون جمعیت 35-40 میلیونه ای اول انقلاب همه دنیا بر علیش بود، اما اینقدر اینها قوی هستن که تونست همه دنیا رو عقب بزنن، همه جبهه باطل رو عقب بزنن. الان شما داعش از کل دنیا نیرو داره، همین بچه های هشت و چبی. شما این هزینه نظامی که سوریه و هشت و چبی و ایران داره در مقابل کل دنیا، داعش رو شما فقط خودش رو نبینید، کل استعمار پشتشه، کل جبهه باطل پشتشه. اون کسی که مؤسس این بود گفت من کل کشورها رو رفتم تا اینا رو بتونم همراه کنم، بتونیم یه داعش رو درست کنیم، اون وزیر خارجه الدنگشون. یه عده قلیلی با یه امکانات قلیلی اومدن چقدر محکم ایستادن در کل دنیایی که دانش رو داشت ساپورت میکرد، حمایت میکرد، هزینه میداد، گاو شیرده پول میداد، اونا فکر میدادن، تجهیزات میریختن. ولی چیکار کردن بچه های انقلابی؟ چه صحنه هایی رو خلق کردن؟ اومدن گرفتن حزب الله، یکی از این کسایی که میخواست از داعشی ها انتحاری انجام بده گرفتنش، دیدن چه اعتقادایی داره، بهش گفتن تو میدونی تحت فرماندهی چه کسی هستی؟ تحت فرماندهی کسی که نماز نمیخونه، شراب میخوره علنا. گفت آقا اون نیازی دیگه نداره نماز بخونه، اون جاش تو بهشته، اینقدر شستشوی فکری اینا رو داده بودن، اون نیازی نداره نماز بخونه. چرا نیاز نداره نماز بخونه؟ چون اون اینقدر از شیعه کشته که دیگه جاش 100% تو بهشته. ببینید چه چهره ای از اسلام درست کرده بودن. حالا یه نمونش تو یه قتل عامش ببینید چقدر انسانها رو کشتن، اینقدر سر بریدن ریختن تو رود فرات که رنگ آب رودخانه چندین روز قرمز بود، چندین روز رودخانه‌ای که دجله که هی آب دائما داره میره. حالا یه نمونش تو این معاصره های شهرهای شیعه نشین، شهرهای بعضی شهرهای عراق، سوریه، چقدر اینها سختی کشیدن، چقدر اینها تحت فشار بودن، چقدر ظلم و ستم شد. اما در مقابلش ببینید چه عده‌ای در لبنان اعلام کردن که خانواده هایی که تک فرزند هستن اجازه نمیدیم بیان تو مثلا حزب الله، تو نیروی مردمی هشت و شبی. اینا نشستن اعتصاب کردن، ما چه گناهی کردیم که تک فرزند هستیم؟ ما میخوام ولو یه دونه فرزند داریم اینو بفرستیم برای دفاع از اسلام. شهدای مدافع حرم تو همین تهرانی که با اون فضای فساد انگیزش، چه جوانای نابی از این تهران رفتن مدافع حرم شدن تو همین فضای آلوده دهه 90 آخر قرن 14. همینایی که تو همین فضای آلوده ماهواره و شبکه مجازی و اینا چجور اینو روش کردن، کی باورش میشد؟ تو عراق شما چندین سال قبل بعد از اینکه صدام رفت و یه قدری آزاد شد و ما میرفتیم و میادیم، روز به روز هر دفعه که میرفتیم مظاهر و ظواهر فساد در عراق، آدم میگفت چه سرعتی اینا دارن به سمت تهاجم فرهنگی میرن. شما میدیدید اونایی که عراق رفته بودن اصلا قیافه، تیپ، ظاهرشون، اعتقادشون اصلا خیلی عجیب غریب داشت داغون میشد. سرعتی که ما داشتیم از اول انقلاب تا مثلا بودید 20-30 سال این فسادی که یهو تغییر کرد، اونا تو یکی دو سال رسیدن به این حد. سرعت فساد، اینا رو با اطلاع دارم میگم خدمتون، کسانی که خودشون درگیر هستن، با اونها نشستیم ساعتها صحبت کردیم. سرعت فساد حتی تو مسائل خانواده، طلاق، یعنی به قدری این فسادی که تهاجمی که بر کشور ما شده و تأثیراتی که تو 20-30 سال گذشته تو کشور عراق، تو یکی دو سال یا آمار طلاق 3-4 برابر شد. طلاقی که اصلا تو عراق اصلا مرسوم نبوده در عرب، طلاق این گونه. ولی یو داعش اومد در مقابل این داعش هشت و شعبی شکل گرفت. اینا صحنه های زیبای آخر از زمانه. چجور مقاومت کردن، چه بچه های نابی، چه گل هایی پرورش یافتن. آخر از زمان برادرها فقط چهره زیبا زشت نداره، چهره زیبا داره. روایات ما توصیفاتی از آخر از زمان داره، حواسمون باشه. صحنه هایی در آخر از زمان تو این منطقه ما، کسایی چنان سرعت گرفتن، روش کردن که ما باید مواظب باشیم از اونا عقب نیفتیم. من یه روایت رو براتون از آخر از زمان از آقا امام صادق بخونم. آقا از وجود نازنین پیغمبر به امیرالمومنین فرمود: یا علی، مردم آخر از زمان اعجب الناس ایمانن، اینقدر اینها ایمانشون قویه که اعجبه، یعنی عجیبترین ایمان رو اگه میخوای شما نگاه کنی تو مردم آخر از زمان جستجو کن. کسانی که دوربر پیغمبر بودن، دوربر امیرالمومنین بودن، دوربر ابی عبدالله بودن، دوربر امام مجتبی بودن، اینها رو نگفتن اعجبهم ایمانن، اما در مورد مردم آخر الزمان داره اعجبهم ایمانن و اعظمهم یقینن، بالاترین یقین رو در بین مسلمان ها مردم آخر الزمان دارن. الله اکبر. تو آخر الزمانی که فساد فحشاه، تو آخر از زمانی که اینقدر فساد فراگیر میشه که تو کف دستت فساد میاد، تو هر خونه لونه میکنه فساد، بله تو همین فضا کسایی پیدا میشن که اعظمهم ایمانن، اعظمهم یقینن، بالاترین یقین رو دارن، بالاترین ایمان. یقین یعنی بال مرحله بالای ایمان. یقین اون چیزی که امیرالمومنین فرمود: لو کشف القطا مزدد تو یقینا، من اینقدر به مراحل بالای یقین رسیدم که اگه همه پرده ها کنار بره بر یقین من افسوده نمیشه. یقین یعنی مرحله بالای ایمان. اینا برای مردم آخر زمانه. آقا کمن، میدونم کمن، ولی هستن، هستن یه عده اینجوری ایمان دارن، اینجوری یقین. بعد حضرت خودشون توصیف فرمودن اینا یکونون فی آخر زمان، تو آخر زمان هستن. این یقین های قوی، اینایی که رفتن جلوی توپ و تانک دشمن چون یقین داشتن. امام خمینی، مقام معظم رهبری، به عنوان ولی فقیه، به عنوان نائب امام زمان فرموده ما باید بریم. تردید نداشتن، شک نداشتن، امام فرموده باید بریم، آقا فرمودن باید بریم دفاع کنیم از حریم اهل بیت، که در واقع دفاع از خودمونه، در واقع دفاع از جبهه مقاومته، در واقع دفاع از جبهه امام زمانه. ظهور اتفاق افتاده، شما منتظر ظهور نباشید، ظهور اتفاق افتاده، با انقلاب جمهوری اسلامی مرحله اول ظهور اتفاق افتاده. خیلی اینا اعتقاد دارن، خیلی از علما اینا اعتقاد دارن. ظهور صغرا هستیم، داره مقدمه چینی میشه برای ظهور امام زمان. همینطور که غیبت صغرا داشتیم، غیبت کبرا، ظهور هم همینطوره، ظهور صغرا اتفاق افتاده. یظهر علی افواه الناس، تو روایت داره امام زمان بر سر زبانها ظهور میکنه، از زبان گذشته ما داریم مقدمات ظهور رو داریم فراهم میکنیم. یوتعون للمهدی سلطانا، این که زمین سازی میکنن برای حکومت مهدی. کی باید اینو زمین سازی کنه؟ آمریکا میاد زمین سازی میکنه، او که دشمن امام زمانه. همین جمهوری اسلامی، همین مردم یمن، یمن، عراق، سوریه، هشت شعبی، حزب الله، اینا کی داره اینا رو پروبال داده؟ کی اینا رو داره حمایت میکنه؟ همین جمهوری اسلامی ایران. اصلا فلسفه تشکیل انقلاب اسلامی ایران، کاری که حضرت امام کرده، شما برید تو صحبت ها تو صحیفه نور امام هست که ما اصلا آمدیم برای مقدمه سازی برای ظهور امام زمان. حضرت امام میفهمند خائن اون مسئولی که قدم برای تحقق ظهور بر نداره. اصلا فلسفه حکومت جمهوری اسلامی این بوده، تربیت نیروی انسانی برای منطقه، نه فقط برای ایران. کیا تو هشت شعبی جلوی داعش ایستادن؟ همون کسایی که تو جنگ تحمیلی ما تو کنار رزمنده های ما در قالب سپاه بدر تربیت شدن، همین ابو مهدی مهندس که فرمانده هشت شعبی بود، اینا تو ایران بودن، تقویت شدن، تکمیل شدن. حزب الله رو کی تشکیل داده؟ هسته های اولیه حزب الله کی بوده؟ کی اونا رو پرورش داده؟ همین ایران. اینا چهره های آخرالزمانی، عجب هم ایمانن. حالا چرا اینقدر اینا ایمانشون قویه؟ چرا اعظم هم یقینن هستن؟ چرا اینقدر یقینشون در سطح بالاست؟ دلیلش چیه؟ حضرت فرمودن اینا لم یلحق النبی، اینا پیغمبر رو ملاقات نکردن، ملحق به پیغمبر نشدن، پیغمبر رو ندیدن. و حجب عنهم الحجت، حجت خدا، ولی خدا از اونا محجوب شده، پرده کشیده شده، پشت پرده غیبت ولی رو نمیبینن. فآمنوا بسواد علی البیاض، اینا ایمان آوردن به چهار تا کلمه که روی کاغذ نوشته شده. کدام یکی از شما امام زمان رو دیدید؟ کدام یکی از شما دست به دست امام زمان دادید؟ چرا پای کار امام زمان وایسادید؟ این معلومه ایمان شما خیلی قویه. به همین چیزایی که براتون گفتن، به همین چیزایی که تو کتابا نوشتن، به این ایمان رو آوردید. یه عده‌ای در صدر اسلام پیغمبر رو می‌دیدن، معجزات رو دیدن، امیرالمومنین رو دیدن، معجزات رو دیدن، ایمان نیاوردن. شما ایمان امیرالمومنین تو دلتون، کدام یکی از شما ایمان به ولایت و حقانیت امیرالمومنین ندارید؟ کدام یک از شما ایمان به حقانیت امام زمان ندارید؟ کدام یک از شما ایمان به حقانیت نواب امام زمان ندارید؟ یک حکم جهاد میده ولی فقیه، یک حکم جهاد میده مرجع تقلیدی که عنوان ولایت فقیه هم نداره در عراق به نام حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، مردم بسیج میشن. تازه امام زمان هنو حکم نکرده، نائب عام امام زمان حکم کرده، مردم میریزن. این ایمان بالاتر از این میخوای؟ بالاتر از این ایمان میخواد؟ یه عده پیغمبر رو دیدن، معجزات پیغمبر رو دیدن، امیر المومنین رو دیدن، ابی عبدالله رو دیدن، روز عاشورا ابی عبدالله معجزه نشون داده، اما ایمان نیاوردن. ایمان نیاوردن. شما بعد از 1400 سال پای کار امام حسین ایستادید، با همه سنگ اندازی هایی که میخوان برای مجلس امام حسین بکنن، مجلس رو برقرار کردید. یعنی ایمان قلبی شما به ابی عبدالله، ایمان قلبی شما به حجت، خودتون رو دست کم نگیرید. روایات شما رو داره توصیف میکنه. چقدر از همین جمع شماها دل باخته این بود که بره از حرم اهل بیت مدافع حرم بشه. من میدونم، خبر دارم. از جمع شما چقدر با خودم من مشورت کردن آقا ما میخوایم بریم، شرایط فراهم نیست. به چه دلیلی میخواید برید؟ چرا میخواید جانت رو بری بذاری در معرض تیر دشمن؟ ایمان شماست. غیر از ایمان میتونیم در هیچ تحلیلی غیر از ایمانی میتونیم داشته باشیم برای این؟ ایمان به کلام ولی فقیه، حکمی که آقا میده، آقایی که یقین داریم گوشش دم دهن ولی زمانه، ولی زمانی که ما ندیدیمش، حجتی که از ما محجوبه، ندیدیمش، فقط بهمون گفتن، فقط تو کتابا شنیدیم، درسته؟ این آخرالزمانه برادر من. زیبایی های آخرالزمان رو ببینیم، خودمون رو بندازیم تو این جبهه زیبایی های آخرالزمان. نگیم آقا همه رو فساد گرفت، آب همه رو برد، ما هم غرق شدیم. نه، چه خبره؟ تو همین فضای آلوده یه عده جوان ناب گلی که آدم میتونه روشون قسم حضرت عباس بخوره، دارن روش پیدا میکنن. نوجوانای عزیزی که میتونه پاهاشون بلغزه اما وایسادن محکم، خودشون دارن حفظ میکنن، کنترل میکنن. خدا رحمت کنه این شهید هادی ذوالفقاری رو من دیشبم نامش بردم، معلوم میشه این شهید به مجلس ما عنایت داره، اصلا قصدی نداشتم. یه جوونی که تو فضای تهران تو همین سال 95شون به شهادت رسید، یکی دو سال قبلش 92-93 خب فضا معلومه چه فضاییه، برای اینکه خودشو حفظ کنه میاد طلبه میشه، طلبه میشه میبینه نه بازم تو اونجا نمیتونه خودشو حفظ کنه، پا میشه میره نجف تو اونجا یه محیط بسته تری بتونه خودشو حفظ کنه، یه برنامه های معنوی برای خودش میریزه که من میخوندم برق از کله میپرید. یه جوون 18-19 ساله 20 ساله چی شده این جوون اینجوری؟ تو همین محیط هر چی فساد بیشتر بشه آدم خودشو کنترل کنه قوی تر میشه، درسته یا نه؟ تو اول انقلاب وقتی جوون از خونش میومد بیرون چی میدید؟ هجله میدید، هجله شهید میدید، صدای نوار آهنگران داشت پخش میشد، حالا تو شهرهای تهران بزرگتر دائما داشتن نیرو اعزام میکردن، فضای مذهبی بود، یه فسادی میخواست بکنه. ته فساد چی بود آقا؟ آقای شناور شما بگید ته فساد مثلا دوره‌ای که ما بچه بودیم چی بود؟ دهه 60 و اول انقلاب، اینکه آقا مثلا یه عکس مثلا هندی با ترس و لرز و بره مثلا از یه جای فلانجا پیدا کنه، یه نوار کاستی مثلا خدمت شما عرض پیدا کنه، یه نوار ترانه کاستی، اینم تو خونه یه ضبط در پیتی بود که صبح تا زور مادرت میخواست رادیو گوش کنه، بعد زور بابا میومد میخواست اخبار گوش کنه، یه جایی بره تو پستوی کنجی دیواری یه جایی نوار ترانه رو بذاره، یه فضای بسته‌ای که اصلا زمینه فساد اونچنانی نبود. یه ارتباط میخواست با نامحرم پیدا کنه، اصلا نه تلفنی بود نه موبایل که هیچ، تلفن که هیچ تو خونه، یه دکه تلفنی بود باید میرفتی سر کوچه دوتومنی یه تومنی پیدا کنی تق تق بندازی روش بعد قطع میشه، یه اوضاعی بود زمینه فساد نبود. لذا اگه یه کسی خوش اونجا تو اون فضا حفظ میکرد خیلی هنری نمیکرد، اما تو این فضای الان سال 99 که دیگه تو این جمع کیه که گوشی موبایل نداشته باشه، اندروید نداشته باشه، کیه که الان بسته اینترنت فعال نداشته باشه؟ الان چقدر راحت با یه گام کوچیک تو میتونی خودت بندازی تو دام فساد. تو این فضا وقتی آدم خودش رو حفظ میکنه خیلی قوی تر میشه، چون حجمه هست. قبلا یه آب باریکه فساد بود، اما الان طوفان فساده، اقیانوس فساده. تو این اقیانوس وقتی شما بخوای خودت رو حفظ کنی معلومه روز به روز قوی تر میشه، معلومه یکی مثل شهید ذوالفقاری میاد بیرون، معلومه یکی مثل شهید حجاجی میاد بیرون. کوه استواری، کوه ایمان، چقدر باید ایمانش قوی باشه در بین این وحشی های داعشی بتونه خودش رو حفظ کنه. از قبل زمینه چینی میکنه، 40 هفته از اصفهان پا میشه میاد قم، هر هفته حرم حضرت معصومه زیارت، برمیگردش جمکران، شب تا صبح رفیقش میگه من دیدم 10 بار نماز امام زمان رو خون. خب این چجور اینقدر قوی میشه تو همین محیط فساد؟ هرچی محیط فسادش بیشتر باشه کسی که خودش رو حفظ میکنه قوی تر میشه. انقلاب اسلامی ما زمین ساز تربیت نیروی انسانیه. هدف این انقلاب اینه که نیروی انسانی کادر امام زمان رو تشکیل بده و از همین شماها باید تشکیل داده بشه. نگیم آخر از زمان همش فساده، نگیم آقا همه جا هر جا میری فساده. میدونم، قبول دارم، خودم هستم تو جامعه دارم میبینم، اما تو همین محیط فساده که باید شما رشد پیدا کنید، و اگه رشد پیدا کردید چقدر قوی میشید. مثل یک آهنی که تو کوره داغ آب دیده میشه، خیلی فرق میکنید با چیزای دیگه. درختی که وسط بیابون خشک رویده می شود چقدر محکمه با اون درختی که کنار جوی آب داره دائما آب میخوره، یه رو آب نخوره برگاش میبینه شل شده، اما اون درختی که تو بیابون محکم سالیان سال یه بارونم بهش نمیخوره چقدر محکمه. امکانات فراهم بشه شما محکم نخواهید شد، تو همین محدودیت ها، تو همین فشارهای اقتصادی، تو همین تحریم ها. مگه ما این قدرت نظامی که پیدا کردیم تو چه فضایی بود؟ تو فضای گل و بلبلی ما به این قدرت رسیدیم؟ یقین بدانید که مگه ما تحریم نبودیم به این قدرت نمی رسیدیم. تو فضای سخته که انسان روش میکنه، تو درس میخوای بخونی میگن آقا درس و علم برو تو غربت، تو خونه و کنار بابا و ننه و صبح سه بعد غذا و اینا که آدم علم یاد نمیگیره. علم باید تو فضای غربت، تو فضای سختی. آخر از زمان اینجوریه. عرضم تمام. برادر خودمون رو آماده کنیم. حالا انشالله نمیدونم من مرددم فردا شب و شبای بعد همین بحث رو ادامه بدم، ظرفیت این که ده شب رو همین بحث رو ادامه بدم دارم، مطلبشم آمده است، یا برم همون فضای خانواده و تربیت و اون چیزا. حالا اگر دوستان به من بگن من ممنون میشم. من فکر میکنم تو این فضایی که حالا اکثرا نوجوان و جوانان همین بحث رو ادامه بدیم، یکی دو شب ادامه بدیم، بعد اگه نخواستید بریم تو فضای بحث خانواده و تربیت. برای خواهر رو بحث خانواده میگیم، اما با آسید مشورت کردم که اگه حالا امشب اینو بگیم بعد ادامه داره این بحث، فضای خیلی قشنگتری وارد میشیم انشالله. یکی دو شب بگیم حالا تا ببینیم روزیمون چی میشه برای شبای بعد. عرضم تمام. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. جنبندی حرفای من چی شد؟ برادرها گول فضای فساد انگیز آخر از زمان که هست رو نخوریم، اون روی سکه رو هم ببینیم. کرونا آمد خیلی فضای بدی بود، اما چقدر صحنه‌های قشنگ ایجاد شد. این کمک همدلانه‌ای که با یک بیان آقا، اینا خودش میتونه به ما کد بده. وقتی ولی فقیه یه کلام گفت تو یه صحبت، امرم نکرد، حکمم نکرد، گفت مردم طرح رزمایش مواسات داشته باشن، چه اتفاقی افتاد تو الان تو ایران؟ چه اتفاقی افتاد؟ این یه کدیه بر ما. تو همین فضای آلوده، تو همین فضایی که مردم چقدر تو مشکل تنگنای اقتصادی هستن، یه حکمم نبود، یه خط بود، یه اشاره ای از اونم نائب امام زمان. حالا ببین امام زمان وقتی یه اشاره بکنه چه افراد زبده‌ای دورشو میگیرن. اینه فضای آخر از زمان، اینه فضای آخر از زمان. حالا اینا قدریشه، شبای بعد دوباره بیشتر و مطالب بیشتری در کنارش انشاءالله تقدیمتون میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. من امشب نمیدونم روزه مسلم بخونم که دیشب نخوندم، یا روزه ورود به کربلا رو بخونم، نمیدونم. الان دوتاش هست جلوم، حالا ببینم روزیتون چیه. همه با هم دست به سینه، با ادب، با احترام، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین در لحظه تاریک گناه کاش در لحظه تاریک گناه آقا جان مرده بودم به خدا بال و پرم می افتاد سوی تو ای صاحب ما کاش از سوی تو ای صاحب ما قرعه گریه و یک ناله به وقت سهرم می افتاد. یا صاحب زمان آنجا را که الله آقا جان کاش آن روز میدونم این بیت با دلت بازی میکنه. کاش آن روز که در کرب و بلا می باشی آقام آقام لحظه یقم گذر من به حرم می افتاد. یا صاحب دعوت کن آقا رو، دعوت کن، بهتر صدا بزن. یا صاحبم، یا صاحبم کاش هر جمعه که میشود فقط فکر دنبال تو گشتن به سرم می افتاد. شب دوم مجلس آجان رسم شب دوم از ورود قافله به کربلا می خونم. اما من میدونم اگه امشب نامی از مسلم نبرم دیگه شبای بعد جور نمیشه. آخه سفیر حسینه، آخه خیلی غریب شد تو گوبه. خدا برایش که نیاره یه جایی غریب بشه، غریب گیر بیاره نیاره. گفت کوفه جایات چشم و مرا گرمه تماشا شده است. یار بیاور تو بی کس و دنان شده روز اولی که اومد دارشو گرفتن 18,000 نفر باز بیعت کردن. اما اون شب آخر وقتی نمازشو خون تو مسجد کوفه نگاه کرد پشت سرش دید دیگه هیچ یار و یاوری نداره. بین این شهر زبان زد شده نیرنگ میا حسین من الهی بمیره صحبت از غارت انگشتر آقا شده از حسین ناله
به سم مرکبشان میکوبن، صحبت از تنگی گودال در اینجا شده، آقا جان نیا نیا، ارباب خوبم برگرد که کوفه شده نامم، که کوفه شده نامم، بردنش بالای دارالامام یه نگاهی کرد به سمت مسیر ابی عبدالله، دیدن داره گریه میکنه مسلم، فکرش نمیکردی آخر کارت به اینجا بکشه، ترسیدی داری گریه میکنی، گفت گریه من به خاطر خودم نیست، گریه من برام آقایی که زن و بچه‌ش و امرای خودش کرده، اسیر بیابونا شده، داره به سمت کوفه میاد، بمیرم براد حسین، گریه من برام آقایی که میان گودال دورش میکنن، نیزه دار نیزه میزنه، شمشیر دار ناله بزن، یا حسین